أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در فقه رسانه بود که گفتیم در این باره به سه سوال جواب میدیم. سوال اول، حکم خود رسانه. آیا ایجاد رسانه جایز است؟ واجب است؟ حرام است؟ باز در باب خود رسانه، آیا می شود رسانه را طریق درآمد قرار داد؟ از تکسب به هازا، سؤال دوم راجع به محتوای رسانه، چه اموری را می توان یا باید یا نباید در رسانه مطرح کرد؟ راجع به محتوا. سوال سوم، حکم مخاطبین رسانه در ارتباط با رسانه، آیا می توانند مطالب را قبول کنند؟ حق دارند قبول کنند؟ استماع به رسانه جایز است؟ حرام است؟ واجب است؟ این سه سوال باید در رابطه با رسانه جواب داده بشه. اما سوال اول، حکم رسانه چیست؟ ابتدا رسانه رو از نظر مصداقی باید معین کنیم. رسانه رو در هفته قبل تعریف کردیم، هر چیزی که مطالب رو به دیگران نقل کند بدون اینکه چهره به چهره شود. مصادیق اینها چیست؟ من مصادیق رو عرض می کنم، اگر دوستان مصادیق دیگری هم بود که از قلم افتاده بود می فرد. رادیو، تلویزیون، که تلویزیون اعم از کابلی، آنتن معمولی، ماهواره‌ای، این سه تا رو در قالب تلویزیون بررسی می‌کنیم. ماهواره دریافت از آنتن‌های معمولی و کابلی. سه، اینترنت، حالا کلمه فارسیش معادل نمیدونم داره یا نداره، کلمه اینترنت چی گذاشتن در فارسی براش؟ شبکه. حالا اگر جهانی بگیم، اون وقت وقتی بخوایم درون این اینترنت رو هم که بگیم، اون وقت با اون تعبیر اولمون یه مقداری همسان در نمیاد، چون وقتی میگیم اینترنت، باز اینجا اعم میگیریم از وبسایت های شخصی یا وبسایت های عمومی تر و یا شبکه های گسترده داخلی و یا شبکه جهانی. منظورمون از اینترنت این طیفه، تا هر مقداری توسعه پیدا میکنه. بله، حکم اینا رو میخوایم همه رو به دست بیاریم. مورد چهارم، مصداق چهارم، خبرگزاری است. که حالا درون خود این خبرگزاری انواع و اقسام تعریف ها ممکنه بیاد. که حالا خبرگزاری ها به توسعه و زیغ خودشون شکل پیدا میکنه. اینها رو من در رسانه تقریبا، بله. مورد دیگر، تلفن های همراه با قابلیت پیام کوتاه، که این خودش امروز یک رسانه است و در آینده خواهیم دید که مورد غفلت قرار گرفته، که حکم این از نظر وجوب و حرمت هم همینجا باید بررسی بشه. تلفن، حالا من نمیدونم تلفن های زمینی هم امکانات پیام کوتاه توش آمده یا نه، لذا فقط در تلفن همراهی که امکانات پیام کوتاه روش داره این رو من در اینجا آوردم. اینها مواردی است که از رسانه تا به حال من به دست آوردم. حالا اگر چیز دیگه ای باش، بله، مطبوعات ها، بله بله، سینما رو عرض کنم خدمت شما که آورده بودم الان. سینما یعنی یکی دیگر از ابزار رسانه، سینما هست. مورد بعدی مطبوعات، که درون مطبوعات باز اون از روزنامه تا مدل های اون هفته‌نامه، سال‌نامه، گاه‌نامه، خبرنامه که بولتن‌ها را هم شامل میشه و کتاب. مطبوعات منظورمون اینها هست، ولی دیگه غیر از اینها من چیزی نشد. پس شد رادیو، تلویزیون در اون طیف وسیعش، اینترنت با تمام اون تعاریف، سینما، تلفن همراه با امکانات پیام کوتاه و مطبوعات. خب حالا ما میخوایم حکم اینها رو در شرع مقدس به دست بیاریم. تردیدی نیست که اینها غیر از کتاب، که البته باز کتاب در یه تعریف خاصی، همه از امور مستحدثه هستن. یعنی اینا هیچ کدوم در زمان شارع مقدس یا شارحین شرع که ائمه علیهم السلام هستند، تا هنگام تحقق غیبت هیچ کدوم اینا نبود. یعنی ما تا زمانی که علی ابن محمد سیموری از دنیا میره و قطع میشه ارتباط، هیچی که از این موارد رو ما نداشتیم. بنابراین نمیتوانیم احکام اینها رو به شکل صریح پیدا بکنیم. راه وصول به حکم اینها این هست که ببینیم این امور تحت کدام یک از عناوینی قرار میگیرد که در شرع مقدس حکم اون عناوین بیان شد. عناوین حاکم بر اینها رو پیدا بکن. حالا اون عناوین فرق نمیکنه که عناوین ذاتیه اینها باشه یا عناوینی باشد که به شکل ثانویه بر این امور انطباق پیدا میکنه. توضیحی راجع به این عناوین ذاتیه و عناوین ثانویه عرض کنم. ما یک سلسله از عناوین داریم که در شرع مقدس منصوص است، درباره اونا صحبت شد، مثل قمار، مثل غنا، مثل سرقت، مثل زنا، مثل جهاد، مثل صلات. اینا عناوین منصوصه ذاتیه ای هستن که درباره اینها حکم گفته شد. اینها مصادیق داره. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله سبحانه و تعالی. اینها مصادیق داره. مصادیق این عناوین، عناوین ذاتیه، اینا دو گونه است. یک سلسله مصادیقی که در زمان خود شارع وجود داشته، حالا یا اون مصادیق هم مورد تصریح قرار گرفته حکمش، یا نه دیگه اون مصادیق مورد تصریح قرار نگرفته. مثلا قمار، انما الخمر والمیسر والازلام رجس، میسر حرام. حالا مصادیق میسر چیه؟ مثلا در زمان شارع شطرنج مستاق میسر بوده. خود شطرنج هم مورد تصریح به حرمت قرار گرفته. سلام علیکم. یا الله سلام. بنابراین ما در اینجا هم عنوان منصوص به حرمت داریم، هم مصداقی از اون عنوان مورد تصریح قرار گرفت. بله؟ موسیقی غنا دیگه. باید ببینیم غنا رو با چه عنوانی مورد تحریم قرار گرفته. یک، چون خود بحث غنا، حتی کلمه غنا مثلا در قرآن نیامده، در روایات هم خیلی دور آمده. اون چیزی که در قرآن آمده لهو الحدیثه، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. یعنی لهو الحدیث غناست. حالا عنوان ذاتی غنا لهو الحدیثه یا چیز، این بحث دیگه ایه. خب پس یه سلسله مصادیق هم در زمان شارع بوده و مورد تصریح قرار گرفته، که حالا این شطرنج که عرض کردم از باب تردن لبا بگم، امام رضوان الله علیه راجع به شطرنج اون بحث رو انجام دادن، و بعد خب اون نوع از اعتراض که شد یه زمینه به وجود آورد که راجع به شطرنج دیگه نمیشه تقریبا صحبت کرد، در حالی که اگر اون اعتراض رو به حضرت امام نکرده بودن، حضرت امام فرموده بود اون یه فتوا بود، جا داشت که باز بعدها در بحث اجتهاد مورد انقل قرار بگیره، دوباره برگرده به حرمت خودش، یا یعنی یه بحث بازی بود اون مقابله. اما حالا به هر تقدیر این رو از باب تردن لباب بگم که جا داره که ببینیم شطرنج همونطور که حضرت امام رضوان الله علیه فرمود از باب قمار بودن حرامه یا نه، اصلا شطرنج خودش از عناوین محرمه است. یعنی شطرنج موضوعیت داشته، خودش عنوان ذاتیه. اینجا داره این بحث بسته نشده. حالا بحث شطرنج خیلی بحث عرض کنم خدمت شما که زیربنایی هم هست که اصولا بازی شطرنج چیه. بازی شطرنج دو شاه داره، همینطوره دو شاه داره دیگه، ولی هر دو طرف شاه دارن. همیشه زمین رو با دو ابرقدرت میبینه که یکی باید یکی دیگر رو بزنه. یک نبرد دو شرکه، یعنی اصلا زمین رو واحد نمیبینه، زمین رو همیشه دو قدرته میبینه که یکی با یکی باید بجنگ. و اصولا ترویج جنگ، ترویج نبرده. خب انبیا که برای ترویج نبرد نیامدن، این بازی بازی انبیایی نیست، بازی یه بازی متفکرانه هم هست. اهدافش چی بوده اینو به وجود آوردن؟ حضرت رحمت کنه، حضرت امام روی اصول فقهیه فتوا دادن، اون لارای بفی فتوای ایشون که نظر حجیت، اما حالا جا برای بحث مونده. خدا رحمت کنه مرحوم ابن ادریس هلی صاحب سرائر، بعد از حدود یک قرن، حالا حدودا بعد از شیخ طوسی که آمد، بله خب اصلا آمد دید که فتاوای مرحوم شیخ طوسی چنان مستقر شده، راه اجتهاد بسته شده، آرام آرام داره اجتهاد مبدل به تقلید میشه. بعدا چیکار کرد؟ هر چه فتوا شیخ طوسی داده بود، یا در خود فتوا تردید کرد، یا اومد مدل استدلال رو عوض کرد، یا در نهایت یه استدلال جدید آورد و تاییدش کرد که راه اجتهاد باز بمونه. خدا رحمت کنه حضرت امام تمام تلاششون بود راه اجتهاد باز بمونه. و شاید یکی از عللی که حضرت امام اجازه ندادن که حوزه علمی حکومتی بشه، یکی از عللش شاید همین بود که اگر حکومتی میشد ممکن بود باب اجتهاد بسته بشه. حالا بر تقدیر بحث شدن اینو عرض کردم که دوستان حالا یه وقت خواستن تحقیقی در این زمینه بکنن. پس یه سلسله عناوین هست، عناوین ذاتیه‌ای که مورد اشاره قرار گرفته و این عناوین در زمان شارع مصادیقی داشته که اون مصادیق حالا یا خودش تصریح شده بهش یا ندیر. اما این عناوین بعضن مصداقهای دیگه‌ای پیدا میکنه که در زمان شارع نبوده. خب حکم این مصادیق روشنه. چرا؟ چون حکم عنوان ذاتی گفته شده. شما قمار حرام، حالا قمار اون موقع با شطرنج انجام میدادن، قمار اون موقع با نرد انجام میدادن، با اربعت عشر، چارده. خب حالا آمد بعدها چیزی درست شد به نام بیلیارد، با بیلیارد شد ابزار قمار. خب حکم بیلیارد معلومه دیگه، قمار برش تطبیق میکنه. کل ما یغمروبه، یا موسیقی. خب موسیقی غنا اگر حرام شد، خب اون موقع دف و داریه و نی و اینا بوده، حالا بعضا اینها مصرح و بهه، مثل مثلا تب، دایره، دف، اینا بعضی ها. اما امروز آمده کلن تولید صداهای غنایی دیگه حتی با سیم هم نیست، دیگه با دیجیتال، اینم تعبیر فارسی داره یا نه، خب دیگه شده دستگاه‌های دیجیتالی که اون موسیقی رو ایجاد میکنه. خب اگر در روایت آمده خرید و فروش دف حرامه، حفظ و نگهداری دف حرامه، خب حفظ و نگهداری دستگاهی که همون صدا رو ایجاد میکنه و برای همون منظوره، حکم میاد روی این. نمیخوام بگم ولی این حکم هست، اما فهم حکم اینها از این عناوین راحت. پس یه سلسله اموری داریم که امور مستحدثه هست، اما اینها مصادیق عناوینی هستن که عناوین ذاتیه هستن که برای انطباق پیدا میکنن. این آزام این سرون، یا در باب مثلا خمر، خمر انما حرم الخمر لعثره، خمر به خاطر اسکارش حرام شده. خب اصلا مثلا در زمان شارع هروئین وجود نداشته، اما بعدا میاد هروئین تولید میشه. حالا امروز آمده رسیده به شیشه و به این جور امور، اینا اصلا در زمان شارع نبوده که. و کلا حالا اگر مواد مخدری هم در زمان شارع بوده، مواد مخدر گیاهی بوده. امروز اصلا دیگه مواد مخدر از گیاهی بودن افتاده، همه شده شیمیایی، اما اون عنوان ذاتی بر اینا انطباق پیدا میکنه، راحت پیدا کردن. پس ما امور مستحدثه، بعضی از امور هست که حکم اینها رو از عناوینی به دست میاریم که برای اینا عناوین ذاتیه هستن، اما یه سلسله از عناوین ثانویه هست. عناوین ثانویه یعنی این فرد عنوان مصداق انطباقیه برای اون عنوان نیست. شارع مصداق وجود داشته؟ بله دیگه مصداق. گاهی موارد نه، مصداق در زمان شارع وجود نداشته. این از باب توسعه در مصداقه، نه توسعه در مفهوم. مفهوم ثابته، قمار قماره، اما اون مصداق توسعه پیدا کرده. ولی گاهی موارد نه، عنوان برای مصادیق امور مستحدثه عنوان ذاتی نیست، یعنی تعریف کامل برای این نیست، بلکه به خاطر بروز شرایطی برای این مصداق اون عنوان بر این تطبیق پیدا کرده. مثلا چاقو ابزار برای جنگ نیست اصلا، چاقو ابزار برای جنگ نیست، خرید و فروشش هم کاملا حلال. اما در یه جایی دو نفر با هم دعواشون میشه و یکی به شدت عصبانی، یه چاقوی آشپزخونه اینجا، اینم اگر در دست این آقا باشه میزنه این آقا رو میکشه و شما ناظری و شما قدرت داری این چاقو رو از اینجا برداری بذاری اون بر. که اگر بر نداری این با چاقو میزنه این آقا رو میکشه و میشه قتل یک مؤمن. این برداشتن این چاقو از اینجا از دم دست این برای شما چه حکمی داره؟ این عنوان ذاتی انقاذ مؤمن که نبوده که. برداشتن چاقو از روی زمین اولا منزاد انقاذ مؤمن محسوب نمیشه. اما با پدیدار شدن این شرایط الان انقاذ جان مؤمن بر چی صدق میکنه؟ بر اینکه شما این چاقو رو از اینجا برداری. انقاذ جان مؤمن عنوان ذاتی برای برداشتن این چاقو نیست. یعنی اگر این دعوا اینجا رخ نداده بود این چاقو رو شما اینجا بخوای برداری بخوای برنداری، اما چون الان با این شرایط انقاذ جان مؤمن ولی این صدق کرد، این میشه واجب، این میشه عنوان عارضی، عنوان ثانوی. یا برداشتن این چاقو حکمش چیه؟ میگه اولا و به ذات مباهه، ولی الان ثانیا و بالعرض شده واجب. خب حالا بیان راجع به رسانه. رسانه رو گفتیم مصادیقشو، رادیو، تلویزیون با طیف وسیعش، سینما، اینترنت، خبرگزاری ها، مطبوعات، تلفن همراه با امکانات پیام کوتاه، اینا شده رسانه. خب حالا اینا تحت کدام عنوان ذاتی موجود در اسلام قرار میگیرن؟ اینا حکمشون چیه؟ آیا ما در شریعت مقدس عنوان ذاتیه‌ای داریم که وقتی بیایم اینا رو نگاه کنیم این مصداق توسعه یافته اون عنوان باشه؟ چون گفتیم اینا در زمان رسول الله نبوده، اینا بعداً به وجود اومده. خیلی خوب، اما آیا عنوان ذاتیه‌ای داریم که این مصداق توسعه یافته اون باشه؟ رادیو مصداق کدام حکم ذاتی قرار میگیره؟ من هرچی فکر کردم مصداق ذاتیه هیچ عنوانی که در زمان رسول الله باشه مصداق این باشه نداریم، چون رادیو نه وسیله تولید غناس، وسیله تولید نیست که بگیم این از باب ابزار غناس، نه وسیله قتل که بگیم این از باب عنوان ذاتی. من برای هیچ کدوم از اینها پیدا نکردم، مگر یک مصداق که اونم ثانیا و بالعرض میشه که حالا او رو عرض میکن. بله پیک حکم نداری، چون در شریعت مقدس راجع به برید حکمی داری که آقا هل یجوز و من پیام دیگری را به دیگری برسانم یا نه، عنوانی داریم در شریعت میگن از مباهات. نه آلات پیام نداریم، نداریم، نه خیلی حالات هم نداریم. اون حال ببینید عناوین تاریه ممکنه، یعنی آقا من اگر بخواهم خبر کسی را به کسی برسانم موجب اختلاف دو قوم می شود، این حکم ثانویه برای خبره، این حکم اصل خبر نیست. برای اینها احکام ذاتیه‌ای که به عنوان اولیه مثل ابزار قمار، مثل توسعه یافته مفهوم شراب، مثل توسعه یافته مفهوم قنا، اینا با یه همچین حکمی درباره اینا نداریم. بنابراین باید عناوین ثانویه رو پیدا کنیم. از باب عناوین ثانویه ببینیم اینا عنوان چی قرار گرفتن. پس به این نتیجه میرسیم اینها اولا و به ذات از مباهات هم، چون اینا هیچ عنوان محرم یا محلل اولیه‌ای در شرع مقدس ندارن. نه اینا عنوان قمار دارن، نه عنوان اولا و به ذات جهاد دارن، هیچ مباهات هم. فت شدن از مباهات. پس اصل اولیه که میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامم به عینه فتدعه، همین چی بر تو حلاله مگر این که بفهمی حرام. وقتی اصل علیت جاری شد اولا و به ذات تکسب به اینها هم میشه حلال، یجوز التکسب به. چرا؟ کل شیء لک حلال. وقتی کل شیء لک حلال شد، البته نمیخواهیم به اون روایت توحف که در اول مکاسب محرمه مرحوم ابن شعبه سندشه و شیخ هم آورده، نمیخوام به اون استناد کنیم که اون سند نداره، ولی اونجا فرمود حالا اگر حلالون، این حلاله و حلالون جمیع تصرفات فی، وقتی شد حلال خب تصرفات میشه حلال، کاسبی هم یعنی همین تصرفه. اما از عناوین ثانویه‌ای که میاد حکم یجب علینا، واجب است بر ما ایجاد این رسانه ها، بخوام بگیم واجب. چرا؟ به دلیل اینکه امروز رسانه حکم دفاع بر او انطباق پیدا میکنه. دفاع از چی؟ دفاع از اسلام. چرا؟ به دلیل اینکه رسانه ابزار تهاجم علیه اسلام. بله دیگه، عدلش عرض میکنیم. الان میخوام بگم واجبه، ما راجب حرمت صحبت نمی کنیم، عناوین رو میخوام پیدا کنیم به چه عناوینی واجب میشه. یک، عنوان دفاع بر این رسانه ها تطبیق پیدا میکنه. یک. دو، عنوان دومی که ایجاد رسانه رو واجب میکنه عنوان وجوب تبلیغ، تعلیم و پاسخ به شبهات، که این دومی رو بعداً خواهیم گفت مرابطه، رباط، حفاظت. این پاسخ به شبهات از باب مرابطه واجب میشه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اینا رو توضیح میدیم. بله؟ این در داخلیه، اون در دفاع، و این در دفاع میریم بیرون. ببینید حالا عرض میکنم، اما دفاع، این بحث دفاع رو اگر انشالله بتونیم امروز درباره صحبت کنیم، یه سری امورم در کنارش واضح میشه. خب اولا باید بگیم این مصداق دفاعه. اینجا دو تا بحث داریم، یک بگیم این مصداق دفاعه، دو بگیم دفاع واجبه. آقا به چه دلیل دفاع واجبه؟ شما باید بگی آقا دفاع واجبه. میگیم آقا چرا؟ ما اینجا وجوب عقلی رو که صحبت نمی کنیم، ما اینجا احکام شرعیه رو میخوایم به دست بیاریم. کی گفته دفاع واجبه؟ اما این مصداق دفاع هست، یعنی این مصداق، تردیدی نیست که این رسانه ها با این تعاریفی که گفتیم غیر از کتاب، همه پایه‌گذارانش طرف مقابل بود. یعنی روزنامه بین اونا اول جا افتاد، بعد ما رو انداختیم. رادیو رو اونا را انداختن، بعد ما گرفتیم تلویزیون، سینما و اینترنت، همه رو اونا را انداخت و تلفن همراه، اینا رو همه رو طرف مقابل را انداخت. ما وقتی میگیم طرف مقابل یعنی جهانی که کفر حاکمه. این مطلب رو به عنوان اصل موضوعی میگم، جا برای تحقیق داره جا برای این قوم. و اون این اصولا هر حرکتی در زمینه ابزارها در اونجا انجام شده، اسپانسرش، پشتیبانش امور نظامیه. حتی در عالم پزشکی، یعنی اگر پیشرفت پزشکی پیدا میکنه، این اول در بین نظامی هاست، بعد میاد در بیرون. اگر در دانشگاه ها تحقیقاتی انجام میشه، پشتیبانی کنندش اون اولینش مسئله نظامی. در صنعت هم همینطور. سؤال، اصولا ارتش ها در جهان کفر برای چی؟ برای مقابله با کی؟ دشمن برای اونها چیه؟ جهان اسلام. در طول تاریخ بعد از ظهور اسلام، همیشه اسلام برای طرف مقابل دشمن بود. بنابراین کارهایی رو که انجام میدن، اموری رو که ایجاد میکنن، این همیشه یه چشمش، یه منظرش زدن جهان اسلام بوده، گرفتن امکانات از جهان اسلام بوده. حالا به مشیت الهی جهان اسلام در یک جاییه که منافع زیر پای ایناست، امکانات زیر پای ایناست. هر مقداری کار میره جلو و وجود این امکانات بیشتر کشف میشه، طمع اونا به گرفتن این بیشتر میشه. حالا الان ما امروز رو بررسی میکنیم دیگه. ما امروز مواجهیم با جهان غرب، با جهان غربی که این ابزار رو او تولید کرده و در دستش هم گرفته. سوال، این جهان غرب با این ابزار علیه ما چقدر اقدام میکنه؟ چقدر از این ابزار علیه ما استفاده میکنه؟ چقدر برای هدم اسلام، برای تصرف سرزمینی های اسلامی، برای گرفتنی ها از این ابزار چقدر استفاده میکنه؟ به هر میزانی استفاده میکنه، ما باید در برابرش چیکار کنیم؟ دفاع کنیم دیگه. خب چقدر استفاده میکنه؟ استفاده 100%. چرا؟ این بحث باید در بحث عملیات روانی انجام بشه. هیچگاه عملیات نظامی انجام نمیشود مگر اینکه دشمن در عملیات روانیش موفق بوده باشه. تا در عملیات روانی موفق نشود، دست به عملیات فیزیکی نمیزنن. ابزار عملیات روانی چیه؟ رسانه. عملیات روانی ابزاری جز رسانه نداره. هر کار دیگه‌ای بکنه کمک به عملیات روانیه. اصل عملیات روانی رسانه است. او جهان کفر میخواد اسلام رو از بین ببره، میخواد منابع اسلام رو بگیره، حتی میخواد هجوم نظامی بکنه. اگه بخواد هجوم نظامی بکنه باید چیکار کنه؟ باید عملیات روانی انجام. ابزار عملیات روانی چیه؟ رسانه. همه سلطه دیگه.
جهان اسلام و چه
غیر اسلام که در برابرش نفسی نداره که. من یه کف در برابر کف نفس داره. از از میکنم مستضعفین کسانی هستن که سلطه شده برشون. اونا تسخیر شدن. ما در باب مناطقی داریم صحبت میکنیم که هنوز تسخیر نشدیم، امکان دفاع داریم. اون که رفته تمام شده، گرفتار شده، شما از باب انقاذ اونها بله انقاذ خوبه، اما اون که تصرف شده. ما الان دو جبهه رو در نظر میگیریم، یک جبهه مهاجم، یک جبهه مدافع. میگیم تردیدی در هجوم اونها نداریم، لا یزال هجوم اونها اولا و به ذات هجوم روانیه. ابزار هجوم روانی رسانه است. پس تردیدی نیست که ما از طریق رسانه ها مورد هجوم هستیم. کی؟ اسلام. خب راه مقابله با او چیه؟ نه جهان اسلام هم هست؟ نه گرفتن. شما الان در سوریه حاکمیت اسلامی دارید. ببینید بعدن حالا خوب شد بله خوب شد اشاره کرد. لودار الامر بین این که بشار اسد بر سوریه حکومت کنه یا خود آقای سارکوزی بیاد حکومت کنه، لودار الامر اسلام چه حکمی میکنه؟ احسن تو. الان او میخواد سوریه رو با عملیات رسانه‌ای بیاد از بشار بگیره بده به کی؟ بده به سارکوزی. ما موظفه به چی هستیم؟ این نگذاریم این تحقق پیدا بکنه. خودش حفظ میکنه. بله نه نه ببینید ما داستانی رو اینو باید خیلی دقت کنیم که ما در حاکمیت ها حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام میاد ابوبکر رو نگه میداره. چرا؟ چون در اون بیانش فرمود من دیدم مردم جدید ورود به دینه. اگر من این رو بخوام بردارم این حکومت دست من نمیفته. این بدتر از این میشه، بس برای اقدام نکرد. حتی در اون روایتی که اون یهودی آمد گفت ما در تورات برای جانشینان برای پیامبران حرفی داریم که هر پیغمبری از دنیا بره، قبل از اینکه از دنیا بره یه نفر از اهلشو به اون جانشین خودش معرفی میکنه و او رو قبل و بعد از اون پیغمبر امتحان میکنه. 7 بار در زمان پیغمبرش امتحان میکنه، 7 بار بعد. بگو ببینم آیا پیغمبر اسلام کسی رو معرفی کرد و آیا امتحان شد؟ حضرت فرمود آره. خب کی گفت من؟ گفت بگو ببینم تو کی امتحان شدی؟ حضرت شروع کرد موارد امتحان رو گفتن، رسید به مورد بعد رسول الله. فرمود اما بعد رسول الله دومینش این بود که اون دومی وقتی آمد سر کار کان یشاورونی، مرتب با من مشورت میکرد و من به اون مشورت میدادم و او رو ادارش میکردم و لا یعلم بهی غیره و غیری الا الله. کسی از این مشاوره‌ای که بهش میدادم غیر از من و او و خدا خبر ندارم. وقتی من یه موقع این روایت رو میخوندم یاد سید حسن نصرالله افتادم که گفت این رفیق حریری میومد پیش من، ما دوتا بودیم که سید اینو قبول میکرد و بهش مشورت میداد. یاد این قضیه افتادم. حضرت امیر چرا به عمر مشورت میداد؟ چرا این ادارهش میکنه؟ به دلیل اینکه این فعلا در نظر مسلمان ها مسلمانه و مردم اسلامشون رو بستن به این. مردم سوریه، مردم مصر اعتقادشون برای این است که ما داریم اسلامی زندگی میکنیم و اون آقا رو مسلمان میدونن. حالا این اگر اومد رفت یه کافر آمد، یا مردم خودشون رو با اون انطباق میدن مصر میشه کافر، یا نه نمیخوان انطباق بدن میشه جنگ. حالا شما اگر بیای بگذاری اینو بردارن یه نفر دیگه بیاری اینو، آیا اون نفر بعدی بهتر از اینه یا قبلی؟ اینا رو باید همه دست شما باشه. پس در برابر بدتر آمدن شما موظفه به دفاعی. در برابر بدتر آمدن ها، اما در برابر بهتر آمدن شما باید لذا امیرالمومنین با یه دستش اینو نگه می‌داشت با یه دستش می‌زد. با اون دست که می‌زد در راه این بود که بهتر از این بیاد، با اون دست که نگه می‌داشت از این بود که بدتر از این نیاد. خب ابزار دفاع در برابر رسانه چیه؟ رسانه یه طرف مقابل رو با توپ و تانک نمیشه زد که نه بفرمایید میشه زد. خب اونم یکی از راه هاست. پس ما موظفه، معذرت میخوام، پس ما رسانه طرف مقابل رو ابزار و وسیله هجوم دانستیم، یعنی هجوم رسانه. مسئله دوم اینه که ما واجب دفاع کنیم یا نه.
رسانه سیاست کلان نداره، فقط تو اعراض و سانمیاتی که ما خود داریم برای
ببینید، در حقیقت ما مجموعه سیاست کلانمون همون دفاعمون میشه. وقتی دفاع واجب شد، حالا باید بیایید دفاع رو تعریف کنیم.
این دفاع در زمان مثلا شارع هم وجود داشته، ما جنگایی داشتیم
احسان تو، یعنی در زمان پیامبر اکرم دفاع میکردن دیگه، منطقه ابزار دفاع متفاوت بود. شما در زمان رسول الله وقتی طرف مقابل میخواست جنگ بکنه، حالا اشاره کردید اینو بگم، وقتی اونا میخواستن حمله بکنن قبلش چیکار میکردن؟ عملیات روانی انجام میدادن. منطقه اون موقع ابزار عملیات روانی کی بود؟ اونا رسانه که نداشتن، منافقین بودن، مرجفین فی المدینه بودن، ها اینا بودن. پیغمبرش هم با اینا باید برخورد میکرد. لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون فی المدینه لنغرینک بهم. چون اون موقع ابو سفیان از داخل مکه که نمیتونست بنشینه اونجا و در مدینه عملیات روانی انجام بده. پس مقابله و دفاع به اون شکل بود. اما الان اون تو آمریکا نشسته، در ایران حضور داره، داره عملیات روانی انجام میده. شما اون لنغرینک بهم چی میشه؟
اصلا نیاز نیست دونه دونه ابزار رو اشاره ذکر بکنه. همین که کلی میفرماید که اعد دوله هم مستطعتم من قوه، همین برای همه جمعی، برای جمعی ابزاری که ممکنه که این راه استفاده بشه کافی.
خب بله، الان بحث سر این نیست که ما باید به این نتیجه برسیم که رسانه ابزار هست یا نیست. شاید شما بنیارسید که بله، خب همین ما هم احکام اینا رو بخوام پیدا کنیم. بله، اون وقت ما سیاست‌های کلانمون در همین مفردات، چون که طرف مقابل هم اینطوره، طرف مقابل یک سیاست کلان داره و اون چیه؟ این است که آقا ما جهان رو تسخیر کنیم. خب این جهان بخواد تسخیر بشه نیاز به برنامه داره. ما هم سیاست کلانمون اینه که اسلام در جمیع دنیا حاکم بشه، کفر از بین بره، کفر نتونه اسلام رو از بین ببره. حالا شما خواهی برنامه ریزی کنی، آقا اون آمده با رسانه بخواد این اسلامی رو که شما آوردی از بین ببره، بسم الله، باید دفاع کنی. خب
من میگم از این زاویه بنگری چه اشکال داره؟
کدوم زاویه؟
از این زاویه که ما بگیم آقا از رسانه ما میتونیم برای تبلیغ،
اون دومیه عرض کردم، عنوان تبلیغ، تبیین، تعلیم بر رسانه انطباق پیدا میکنه، از اون عنوان هم واجبه. ما الان داریم عرض کردم دو عنوان داریم برای وجوب رسانه، برای وجوب ایجاد رسانه دو عنوانه. عارضی بر رسانه عروض پیدا کرده، یک عنوان دفاع، دو عنوان تبلیغ و ترویج. اما چرا؟ بله،
ما از یه چیزی استفاده کنیم، از یه برنامه نرم افزار استفاده کنیم که اون وقت خودش در حال عادی حرام هست.
اون تو محتواست، اون تو محتوا. گفتیم در باب رسانه سه تا سوال مطرحه: یک، ایجاد رسانه، دو، محتوای رسانه، سه، مخاطب رسانه. او در باب محتوا بررسی میشه. دفاع واجبه. به چه دلیل دفاع واجبه؟ دفاع از عناوین جهاده. در وجوب جهاد شکی نیست، آیات فراوانی از قرآن دال بر وجوب جهاده. الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله لهم مغفرتون و اجر کریم. که حالا من آیات رو دیگه نمیخونم، در نوشته آوردن. دفاع قسمی از جهاد. چطور؟ علما در کتاب الجهاد از زمان مرحوم شیخ طوسی، در کتاب مبسوطش، در کتاب نهایش، وقتی به باب الجهاد وارد شدن، کتاب الجهاد رو مطرح کردن، به آیات قرآن استناد کرد. بعد آمدن جهاد رو تعریف کردن و شرایطی براش بیان کردن. جهاد یعنی جنگیدن، نبرد در راه خدا. بعد شرایطی گفتن، از جمله شرایطی گفتن، گفتن باید به فرماندهی امام یا منصوب من الامام باشه. شرط اساسی جهادی که بیان کردن. بعد یه دونه استثناء زدن، اللهم مگر اینکه این جهاد دفاع باشد از هجوم طرف مقابل، که این نیاز به اذن و حضور و اجازه ندارد. بعد اینجا چی رو میخواستیم استفاده کنیم؟ اطلاق جهاد بر دفاع. اینکه دفاع قسمی از جهاد، از واجبه. این مطلب منکر نداره، یعنی در بین فقها از زمان مرحوم شیخ طوسی که تصریع به این کرده، هر فقیهی آمده همین فقره رو تکرار کرده. تنها کاری که کردن فقها بعدی، مقداری در این اللهم الا توسعه دادن. ها، یعنی چی؟ یعنی مرحوم شیخ طوسی فرمود اللهم الا ان یخاف علی بیضة الاسلام، مگر اینکه بر عرض کنم خدمت شما که اون مرکزیت اسلام ترسیده بشه. یه عده آمدن گفتن و علی المسلمی، یه عده آمدن توسعهش دادن و علی بعض المسلمی، یعنی قید نداره که بر همه مسلمان ها باشه، نه، حتی یه نقطه کوچیک هم که باشه اگر هجوم شد دفاع واجبه و این دفاع از عناوین جهاده. جهاد واجبه، برای این دفاع واجبه. اونا از در باب دفاع اگر جا قرار نگیره باید به اختلاف فتاوا مراجعه بکنیم. حضرت امام رضوان الله دفاع کرد. حضرت امام فرمود مسلمان ها اسلام در خطر است به پا خیزید. علمای اسلام، اسلام در خطر است به پا خیزید. لو هوجم علی الاسلام، لو خیف علی بیضة الاسلام، باید قیام، باید دفاع کرد. حضرت امام از سال 42 که مطلبشون رو علنی کردن، اون چیزی که بالای منبر فرمودن علمای اسلام، اسلام در خطر است، به پا خیزید اسلام رو حفظ کنید. ولذا رضوان الله تعالی علیه ایشون بر مبنای همون تا آستانه پیروزی هم هیچگاه اجازه مبارزه مسلحانه ندادن، چون فرمودن اسلام در خطر است. هم برای اینکه ما اسلام رو نجات بدیم باید چیکار کنیم؟ باید بریم این مطلب رو به مسلمان‌ها گوشزد کنیم. مسلمان‌ها چیکار کنن؟ مسلمان‌ها همکاری نکنن. در اون عرض کنم خدمت شما که تحلیلشون هم دارن که حتی به مرزه منفی، مرزه منفی نیست که جنساشون رو نخرید و اینها. بله، اگر یه جایی هجوم او مسلحانه شد، با حضرت ما مثل جنگ که وقتی اون حمله کردن و اون برید به جنگ، حضرت امام رضوان الله حرکتشون دفاعی بود. البته من اینجا نمیخوام این مطلب رو انکار کنم که ممکن است جهاد ابتدایی را هم ما در زمان غیر معصوم جایز بدونیم، چون که رهبر معظم انقلاب ایشون در بحث فقهیشون ثابت کردن و بعضن حالا اشاراتی هم هست. مثلا شما وقتی که همین داستان اشتراط وجود امام رو در بررسی کنید در سیر تحول فقهیش، میبینید تا به زمان مرحوم شهید ثانی که میرسه تعبیر او نائبهی داره، ولی نمیگه نائبه الخاص اول عام او نائبهی. به زمان مرحوم شهید ثانی که میرسه میفهمد که او نائبهی الخاص اول عام، یک کلمه عام ما میاره، بعد میگه که آیا اجازه نائب عام هم مثل اجازه نائب خاص هست یا نه؟ آیا به اجازه به نائب عام اجازه دادن یا نه امکار میکنه؟ میگه نه. یعنی خود همین نشون میده که این مسئله خیلی قطعی نیست، یه فتواست، بنابراین میشه در ادلهش تردید کرد و نظر دیگه ای داد. اما بر تقدیر در بحث دفاع لا رای بفی که چی؟ که دفاع قسمی از جهاده، جهاد واجبه، فرضون فرضون. پس بنابراین ایجاد رسانه به عنوان دفاع از کنم مصداقیت ایل دفاع رو قبول کردیم، ایجاد رسانه به عنوان دفاع میشه از واجب ها. منتها معلومه سه دقیقه دیگه وقته، منتها معلومه که وجوب جهاد وجوب کفایی، جهاد از واجبات عینی نیست که بر همه واجب باشه، جهاد واجبه کفاییه. دفاع هم قسمی از جهاد شد دیگه، میشه واجبه کفایی. یعنی یقوم و بهی جمع با میشه وقتی به اندازه کافی شد یسقط انسان. این که البته تعبیر یسقط این تسامحیه. چطور؟ میگن فعلیت حکم به فعلیت موضوعشه. وقتی یه هجومی شد من به حلی کفایه رفت دیگه موضوعی نمیمونه که تا بر دیگران وجوبی باشه تا بگیم ساقط شده. بله، مگر به اعتبار مامزا بگیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم اول که این موضوع به وجود آمد این حکم رفت رو دوش همه، وقتی این عده آمدن این کار رو انجام دادن سقطه و فرض اولیه. ولی الان خب پس خانوار این میشه واجب های کفایی. وقتی واجب واجب کفایی شد همه از اول باید نگاه کنن، مأمور به رصدن که ببینن آیا رفت کسی یا کسی نرفت. خب حالا اینجا یک دامنه وسیعی پیدا میکنه که اگر برای رسانه یه نفر قدرت کامل نداره، دومی باید بیاد پیشه، سومی بیاد، چهارمی بیاد، اینقدر باید بیان یه دونه رسانه سو. مثلا آقا امروز حالا به اون حکم دوم که وارد بشیم، امروز حوزه علمیه قوم باید تعالیم دینیه رو با استفاده از این رسانه تدریس کنه. آقا قدرت مالی نداره، بر آهاد ملت ایران واجبه بیان پول بدن که این رسانه ایجاد بشه. هر کسی ندهد مسئول است. تا کی؟ تا موقعی که این رسانه ایجاد بشه. 20 نفر میتونن یه رسانه رو ایجاد کنن، باید 20 تا پول بدن. یه نفر نمیتونه حرف بزنه ولی میتونه بیاد زمین بده، واجبه بیاد زمین بده. پس ایجاد رسانه از باب حکم دفاع واجب کفایی است و یجب علی کل من یقدر، و این وجوب باقی میماند تا اون موضوع تمام شود. انشاءالله در جلسه بعدی رسانه رو وجوب ایجادش رو از باب وجوب تبلیغ و تعلیم بررسی میکنیم. یه روایتی هم هست انشاءالله هفته آینده دیگه.